أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطبان حوزه مجازی مهندس طلبه. روایت 14 رو خدمت شما بودیم، روایت جنود عقل و جهل از کتاب شریف کافی. کتاب عقل و جهل، این روایت در واقع امام صادق علیه السلام در مورد عقل و جهل سخن در واقع گفتن و سریع اگه مرور کنیم، راوی میگه که نزد امام صادق بودیم و عده‌ای از دوستان حضرت هم بود و صحبت عقل و جهل شد. امام صادق فرمودند که اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحت دو، عقل و سربازانش و جهل و سربازانش رو بشناسید تا هدایت بشید. بعد سماعه میگه، یعنی همون راوی، گفتم آقا جونم به فدات، ما چیزی نمیدونیم الا اینکه شما به ما یاد داده باشی. حضرت اینجا شروع کردن در واقع عقل و سربازان و جهل و سربازان رو معرفی کردن، گفتن که ان الله عز و جل خلق الخلق خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نوره. خداوند عز و جل عقل رو خلق کرد، اون اولین خلق از روحانیین بود، از نوری از سمت راست عرش خدا. بهش گفت رو کن، رو کرد. بهش گفت پشت کن، پشت کرد. و قال الله تبارک و تعالی خلقت که خلقا عظیما و کرمت که علی جمیع خلقی، تو رو با خلقتی عظیم خلق کردم و تو رو در واقع کرامت بخشیدم بر تمام مخلوقاتم. خدا اینو به عقل گفت. بعد جهل رو خلق کرد، ثم خلق الجهل من البحر العجاج ظلمانیا، خلق کرد در واقع جهل رو از دریای در واقع شور ظلمانی. فقال له ادبر فادبر، ثم قال له اقبل فلم يقبل. بهش گفت که پشت کن، پشت کرد. بهش گفت که رو کن، اون رو نکرد، اطاعت نکرد در واقع امر خداوند متعال رو. خداوند بهش گفت استکبرت، استکبار کردی، پس خداوند متعال لعنتش کرد. بعد جعل للعقل 75 جندا، برای عقل خداوند 75 سرباز قرار داد. فلما رعا الجهل و ما اکرم الله به العقل و ما اعطاه از مرله العداوه، وقتی که جهل نگاه کرد و دید که خداوند چگونه در واقع اکرام کرد عقل رو به واسطه دادن سربازانی، چی شد؟ یه دفعه به قناه دشمنی و حسودی شد، به قول خودمون دشمنیش رو آشکار کرد. از مرله العداوه، اون عداوت و دشمنی که در درونش پنهان کرده بود آشکار شد. فقال الجهل یا رب هذا خلق مثلی خلقته و کرمته و قویته، اینه در واقع حسادتی که شیطان به انسان کرد. اون موقعی که خداوند در واقع ما را کرامت بخشید به واسطه آموختن اسماء و دستور داد که بر ما سجده کنند، در واقع بر آدم، خدا چیکار که شیطان اونجا در واقع از مرله العداوت للشیطان، اونجا هم برای شیطان هم اتفاق افتاد و اونم اعتراض کرد. اینجا هم جهل اعتراض کرد، گفت ای پروردگارم، اینم یه مخلوقی مثل منه، همین عقله، خلقته، خلقش کردی، کرامتش بخشیدی، تقویتش کردی، قویته، و انا ضده و من ضد اونم، من ضد عقلم، ولا قوت لی و قوتی ندارم، کسی ندارم، در واقع برای من سرباز قرار ندادی، ولا قوت لی بهی، یعنی من در مقابله با او، در مواجهه با او سربازی ندارم که بخوام در واقع مقابله کنم، توان ندارم در مواجهه با عقل. فعتنی من الجنده مثل ما اعطیته، پس از سربازان مثل اون سربازانی که به عقل دادی ها به منم بده. فقال نعم، خداوند متعال فرمود بله همین کارو میکنم. فان عصیته، ولی اگر تو اسیان کردی بعد ذالک، بعد از این که من بهت این سربازها رو دادم اسیان کردی، اخرج تو که و جندک من رحمتی، تو رو و سربازانت رو از رحمتم خارج میکنم. قال قد رضیتو، جهلم گفت که قبول کردم، راضی شدم، پذیرفتم. فعطاه خمستن و سبعین جندا، خداوندم 75 سرباز هم در واقع به جهل عطا کرد. درست شد؟ این تا اینجای روایت. حالا ادامه روایت رو در واقع روزهای بعد میارم. شروع میکنه حضرت شماردن این 75 سرباز. یعنی تا اینجا یه سری نکاتی رو از روایت برداشت میشه که بخشش رو توی روایت اول که شبیه این روایت بود عرض کردم، بخشی رو هم الان خدمت شما عرض میکنم. خب یا حالا هر چقدر که وقت شد امروز خدمت شما عرض میکنم یا روزهای بعد. خب اون قسمت اول چی بود؟ از فضای روایت کاملا شما درک میکنید که در واقع عقل و جهل هر دو تا موجود هستند که کاملا مختارانه در واقع دارن عمل میکنن، یعنی میفهمید که اینها کامل اختیار دارن، هم در واقع امر کردن خدا نسبت به اینها اینو نشون میده که یکی اطاعت میکنه و دیگری اطاعت نمیکنه، هم تکریم و در واقع اون سرزنشی که خدا پشت سرش میاره، یعنی استکبرت، به عقل میگه خلقت که خلقا عظیما و کرمت که علی جمیع خلقی، بعد از تبعیتش میگه، و به جهل میگه چی؟ میگه استکبرت فلعنه، استکبار کردی پس خدا لعنتش میکنه. درست شد؟ اینا نشون میده که در واقع این امر و نهی، خود امر و نهی و خود در واقع اون عکس العمل خداوند بعد از اطاعت کردن و اطاعت نکردن، یعنی همین تشویق و تنبیه یا توبیخ و در واقع تشویقی که بعد از اطاعت و عدم اطاعت صورت میگیره، اینا همه نشون میده که به هر صورت اطاعت و عدم اطاعت از روی اختیار بوده و این اطاعت یا عدم اطاعت اختیاری سبب ایجاد ارزش افزوده‌ای شده. حالا ارزش افزوده مثبت یا منفی، یعنی ارزشی رو به دنبال آورده. حالا این ارزش یا در واقع صعودی بوده یا نزولی بوده، تأثیری گذاشته بر صورت و این در واقع ارزشمند بوده نزد خدا این اطاعت. این دقیقا داره نشون میده همون حالتی رو که ما داریم، ما اختیار داریم، میتونیم اطاعت کنیم و اطاعت و عدم اطاعتمون برای ما ارزشی رو به دنبال میاره. حالا ارزش افزوده گفتم مثبت میاره یا در واقع منفی میاره و ما سقوط خواهیم کرد. اینم در مورد عقل و جهل ظاهرا چی بوده؟ برقرار بوده. این به نظرم ظاهر روایت، این فضا، این در واقع فراز آخر رو هم مؤید این هست که دوباره میگه ان عصیت، خداوند به جهل میگه، میگه اگر اسیان کردی، یعنی عصیت براش به کار میبره. اسیان قاعدتا تو ادبیات عرب به فعلی میگن که طرف با اختیار خودش باید اسیان کنه، وگرنه اسیان معنی نداره. اگه جهل جهل بود و اصلا ذاتش این بود که بدی بکنه، دیگه نه امر و نهی معنا داشت، نه عصیان و در واقع اطاعت معنا داشت، نه مدح و ذم معنا داشت که خدا در واقع مدحش کنه و نمیدونم کرامت بهش بکنه یا مثلا ذمش کنه و لعنتش کنه. تو این فراز آخرم میگه فین آسایتا بعد ذالک، اگر بعد از اینکه دیگه به تو هم سربازانی دادم اگه اسیان کردی، اخرج تو که و جنده که من رحمتی، خارج میکنم تو و سربازانت رو از رحمتم. یعنی اینجا نشون میده که خود سربازان جهل هم انگاری از این فراز اینجوری برداشت میشه که خود سربازان جهل و به تبع سربازان عقل هم گویا همین مطلبی که داریم میگیم در موردشون جاریه، یعنی مختارانه دارن ارادت اطاعت میکنن یا اسیان میکنن و این براشون ارزش افزوده ایجاد میکنه، چون خدا همون چیزی که در مورد جهل میگه در مورد سربازانش هم میگه، میگه اخرج تو که وجندک من رحمتی ان عصیت، اگه تو اسیان کردی تو و سربازان تو از رحمتم خارج میکنه. و از این فراز این گونه فهمیده میشه که سربازانش هم انگار همین جوری هست، ولی حداقل در مورد خود عقل و خود جهل که دیگه نص روایت به نظر کاملا روشن باشه در این مسائلی که عرض کردم. پس یه اتفاقی افتاده مثل اتفاق حضرت آدم و شیطان در واقع، که شیطان هم کاملا مختار بود، امر شد اطاعت نکرد. حالا بگیم شیطان در مقابل ملائکه، مثلا اگه تو اون داستان بخوایم بگیم ملائکه اطاعت کردن، شیطان اطاعت نکرد، اونها ارزش افزوده برشون ایجاد شد، اینها شیطان هم در واقع سقوط کرد به خاطر اطاعت نکردنش و خارج شد از رحمت خدا. دقیقا همین تعابیر در مورد شیطان به کار گرفته شده، تا ظاهرا این قضیه قبل از قضیه شیطان بوده و شیطان در واقع از تابعان جهل محسوب میشه. این تا اینجا درست شد. بعد یه بار بگیم که خب این اقبال و ادباره به چه معناست. حالا البته توجه کنید، عقل و جهل دو موجود هستند، یعنی دو ظرفیتند که خداوند در این عالم خلق کرده، دو تا حقیقتند که در این عالم خلق شدن. این دو تا حقیقت لزوماً یه موجود دو سر و مثلا یه سر و دو گوشی مثل ما نیست. مثلا الان لزوماً گفته نشده که این موجود جسمی داره، یا اگه جسمی داره این جسمش محدودیتی داره شبیه ما. داره میگه اول خلق من روحانیگین. پس دقیقاً انگار در واقع اینها دو موجود هستند که از جنس روح باید باشن، از روحانیگین هست، حداقل در عقل که تصریح داره. احتمالاً جهلم باید تو همون وزان باشه که با اون مقایسه شده یا میتونه باش مقابله کنه. پس این اولاً که نباید شما حتی از یه موجودی رو مثلا یه جایی از عالم محدود به جسم در نظر بگیرید. بله یک موجودی است، حقیقتی داره که ظرفیتی داره برای اطاعت و عدم اطاعت و قوایی بهش داده شده. این رو میفهمیم. این هم یه نکته که حواسمون باشه، سریع یه تصویر جسمانی نکنیم، کما اینکه برخی خدا رو هم براش تصویر جسمانی قائل شدن و مجسمه در واقع نامیده شدن. ما این اتفاق اینجا برامون نیفت. یه نکته دیگه، آقای اقبال و ادبار چی بوده؟ اقبال کن ادبار کن، این رو هم که توی روایت اول عرض کردم الان هم عرض میکنم برای مرور. اقبال ظاهرن در واقع خدمه. حالا حد اولین نکتهی که باید توجه کنیم اینه که در واقع جهل تبعیت کلن نکرده. جهل هر کاری دلش خواست کرد، اونجایی که ادبار کرد، ببخشید، اونجایی که ادبار کرد این ادبار مطابق میلش بود و اونجایی که اقبال کرد اقبال مطابق میلش نبود. بس جهل بر اساس دل بخواهیش عمل کرد، اونجایی که دوستاش اطاعت کرد دوست نداشت اطاعت نکرد، ولی عقل هرچی که خدا فرمود اطاعت کرد. اینا تفاوتشون تو اینه که این اطاعت کرد و اون هواپرستی. بس این اولین نکته، نه که این اطاعت کرد اون نیم بند اطاعت کرد، حالا نیم بند نیم، بالاخره نصفی مؤمن بود نصفی کافر بود. نه مؤمن نبود کلا، استکبار کرد، استکبار کرد بس مورد لعنت واقع شد. استکبارش این بود که در واقع مطابق هوا عمل کرد، که دلش خواست حرف مطابق میلش هم بود حرفم گوش داد، مطابق میلش نبود دیگه گوش نداد. حالا این چی بود اقبال و ادبار؟ گویا گفتیم که در واقع در نهایت اگه بخوایم یه قولی رو بگیم که در مورد هر دو صادق باشه، چون ظاهر روایت اینه که اقبال هر دو به یه معناست، ادبار هر دو به یک معناست. اینجوری نیست که مثلا بخوای، یعنی باید به یک این اقبال و ادبار، رو کردن یا پشت کردنه یا اینا، با هر معنایی که بخوایم بگیریم به یه معنا باید برای هر دو معناش کنیم، نه برای جهل به یه معنا، برای عقل به یه معنا. حالا تو روایت اول رفقا برگردن ما گفتیم که اگه بخوایم به دو معنا بگیریم شاید بشه حرفای زد، ولی باید به یه معنا بگیریم، چون ظاهرش هم اینه که هر دو یه امر بوده به یک مسئله و یکی اطاعت کرده یکی نکرده. خب چجوری باید معناش کنیم که برای هر دو جور در بیاد؟ گفتیم که در واقع اقبال رو ادبال رو، اقبال و ادبار رو به معنای در واقع التفات کردن و التفات نکردن، توجه کردن و توجه نکردن، نه رو گرداندن به معنی که روشو برگردونه، پشت کردن نه، به معنی توجه کردن. گفتیم هر دو در لغت هست، الان هم اگه بزنید ادبار و هر دو معنا میاد، هم معنی پشت کردن میاد، هم معنی رو گرداندن و یا مثلا توجه کردن، التفات کردن یا التفاتشو برگرداندن. اینجا معنی این بگیریم که در واقع توجه کردن، یعنی خدا عقل به، بعد اینجوری بگیریم متعلق این توجه رو که عقل به هر دو نشأه توجه کرد، وقتی بهش گفت که توجه کن، نشأه در واقع خدمت شما عرض کنم که علوا و نشأه سفلا، اینجوری بگیم، و هر دو توجه کرد. حالا مصداقش اونجا چی بوده؟ گفتن حالا دنیا به این معنا خلق شده بوده، خلق نشده بوده، ولی به هر دو توجه کرد. ولی جهل در واقع به نشأه سفلا توجه کرد ولی به علوا توجه نکرد. یا ما مثلا به تعبیر روانتر گفتیم به عالم غیب بی توجهی کرد ولی به عالم در واقع ما غیر از غیب، حالا در مقابل غیب، عالم دنیا، عالمی که عالم شهوات و هواها و در واقع عالم امتحانه، تو اون عالم توجهش رو جلب کرد، توجه کرد ولی توجه نکرد که این عالمی که داره توی زندگی میکنه و قرار توش امتحان پس بده صاحبی داره و داره مدیریت میشه، ربوبیت میشه، تحت تسلطه، و این رو برگردوند از این، یعنی از در واقع از ربوبیت خدا رو برگرداند. فقط چی توجه کرد؟ به همون اتفاقی که الان توی تمدن غرب داره میفته که به قوانین عالم ماده توجه میکنه، به عالم ماده توجه داره با همه مناسبات و پیچیدگی هاش و با همین توجه داره، ولی به عالم غیب و ماوراء ماده و اون عالم علوا، عالم برتر، توجه نداره، نه ملائکه و نه غیب و نه خدا و نه معاد و نه هیچی، و طبیعتاً این فیزیک رو هم بریده از همه اونها میبینه و همه در واقع عوامل فیزیکی رو مستقل از فاعلیت فاعلانی مثل خدا و انبیاء خدا و همه مراتبش، اینا مستقل از اونها میبینه و اصلا فاعلیت اونها رو توی این عالم مؤثر نمیبینه و همه این قوانین رو مثل خدای ساعت، خدا رو خدای ساعت ساز میبینه اگه خدا رو هم قبول داره، یا اگه خدا رو کلا نفی میکنه، یا اگه قبول داره میگه خدا خالق بوده دیگه، رب عالم بر اساس قواعدش میچرخه و به دست ما سپرده شده. ما فاعل هستیم، ما اثر داریم، ولی گویا خدا و ولی خدا و ملائکه و همه نیروهای غیبی که خدا مأمور کرده گویا دیگه در این عالم هیچ اثری ندارن، هیچ فاعلیتی ندارن، هیچ تأثیری ندارن. در واقع تمدن غرب الان اینجوری تحلیل میکنه دیگه، ماییم و یه سری قوانین، مثل این که ماییم و این ساعته که با قواعد خودش میچرخه دیگه، بالای سرمون دیگه چیزی نیست، هر کی ساعت صاحب شد، هر کی تسلط پیدا کرد مال اونه، هر کی زورش بیشتر بود برای اونه دیگه، مدیری بالای سر این عالم نیست، هدف گذاری فرای اینم نداره، غایتی هم نداره، محاسبه‌ای هم نداره و هیچ کدوم از اینا در کار نیست. اینم شست و رفته سعی کردیم بگیم که این اقبال و ادبار به چه معنا بود. اینا دیگه توی روایت نبود ولی توضیحی است که میشه در مورد این روایت داد و با در واقع جبهه جهل، چون یه جریان دیگه این جهالت در عالم و عقلانیت در عالم، که شیطان هم از تابعانشه، انبیا هم از تابعان عقلن، شیطان و جنودش از تابعان جهلن، و الان هم تمدن جهل خودنمایی میکنه، در مقابلش قرار تمدنی بر مبنای عقل و عقلانیت برپا بشه، که خدمت شما عرض کنم که همه الان که تمدن جهل رو نگاه میکنیم ببینیم این توضیح در مورد اقبال و ادبار در واقع با این سیر جهل و عمل کرده جهل همخوانی داره. حالا جلسه بعد که دیگه وقتم گذشت عرض خواهم کرد که یه مقداری در مورد این که اول ما خلق الله العقل بود و نمیدونم از نور خلق شد و اون از دریای ظلمانی خلق شد و اینا یکم جلسات بعد توضیح میدم. الحمدلله رب العالمین.